رستم به دهانی غار رسید، غاری به سیاهی شب. تا چشم کار می کرد تیرگی بود و سرما. بوی خون از دل غار تن هر جنگ جوی رو به رعشه می آورد. صاحب این غار کی می تونست باشه به جز دیو سپید؟
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 12 روایت شاهنامه به نثر پادکست داستامینوفنه، یا بهتر بگیم قسمت 2 هفتخوان رستم. اما قبل از اینکه این اپیزود رو آغاز بکنیم، دلم میخواست که ازتون خواهش بکنم برای ما پیشنهاد بگذارید، نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید، چرا که هم انرژی مضاعفی به ما میده برای ادامه این راه و هم در روند بهبود کیفیت پادکست تأثیر به سزایی میگذاره. خب پرحرفی نمی کنم و امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. توی قسمت 11 از رستم گفتیم که با وجود اینکه مرگ تا یک قدمیش رسید، اما بالاخره 3 از 7 رو با کمک یار وفادارش رخش که 2 رستم رو از مرگ در این راه نجات داد پشت سر گذاشت. اما بعد از کشته شدن اژدها، رستم به مسیرش به سمت مازندران ادامه داد و فردای اون روز به چشمه و استراحتگاهی رسید که خیلی آباد و سرسبز بود. چشمه آب خنک از دل کوه بیرون می‌ریخت و کنار چشمه زیر سایه یه درخت سبز سفره‌ای پهن بود که میونش یه بره درسته کباب شده به همراه انواع میوه و شراب سرخ و خوردنی‌های دیگه وجود داشت. رستم با دیدن این منظره خوشحال شد و از رخش پایین اومد و شروع به خوردن و آشامیدن کرد. همینطور که مشغول خوردن بود، دید یه تاری هم تکیه داده شده به درخت. پس تار رو هم برداشت و شروع به خوندن و نواختن کرد. اما فکر میکنم شما هم حدس میزنید که این سفره و خوردنیا بی دلیل وسط این دشت نبودن. رستم غافل از اینکه جادویی در کمینشه مشغول خوشگذرونی بود. اما پیرزن جادوگر که این سفره رو تدارک دیده بود، وقتی صدای آواز رستم رو شنید، خودشو به صورت یه دختر جوان و زیبا در آورد و پیش رستم اومد. رستم تا این دختر زیبا رو دید، دعوتش کرد که کنارش بشینه و از اینکه همچین نوبری مهمون شده، شروع کرد به شکرگزاری و سپاس به درگاه ایزدی. بر رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک اوی. تهمتن بیزدان نیایش گرفت، ابر آفرینها فزایش گرفت، که در دشت مازندران یافت خان، می و جام با میگسار جوان. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته برنگ اندر اهریمن است. یکی تاس می بر کفش برنهاد، ز دادار نیکی دهش کرد یاد. چو آواز داد از خداوند مهر، دیگرگون تر گشت جادو به چهر. روانش گمان نیایش نداشت، زبانش توان ستایش نداشت. سیه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون درو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه به بند. رستم تا اسم یزدان را آورد، جادوگر به چهره واقعیش تبدیل شد و رستم همون لحظه جام باده از دستش افتاد و سری خنجرش رو کشید و جادوگر رو کشت. رستم خان چهارم یا جادوگر رو راحت از میون برداشت، اونم به واسطه این که ناخواسته با آوردن اسم یزدان جادوگر رو به چهره اصلیش تبدیل کرده بود. خانه پنجم. رستم بعد از یه استراحت دوباره به راه افتاد. شب رسید و آسمون رو ابر فرا گرفته بود. روشنایی ماه به زمین نمی رسید و رستم هیچ جا رو نمی تونست ببینه. برای همین عنان رو به رخش سپرد تا اون خودش مسیر رو بره. اما وقتی سپیده زد، رستم به سرزمین سبز و خرمی رسید. خسته ی راه بود و لباس و زرهش به تنش خیس خیس شده بود. از رخش پیاده شد تا دوباره یک کمی استراحت کنه. ببر بیان رو از تنش در آورد و جایی برای خوابیدن و استراحت کردن برای خودش درست کرد. لگام رخش رو هم باز کرد تا رخش بتونه کمی برای خودش توی دشت آزاد باشه. اما دشتبان اون دشت و مزاره تا رخش رو توی زمیناش دید، با چوب رخش رو زد و به سمت رستم اومد که
های اهریمن، برای چه اسب تو تو زمینای من ول کردی و خودت هم گرفتی خوابیدی؟ اونم تو جایی که مال تو نیست.
میتونید حدس بزنید که اگه کسی رستم رو اینجوری با داد و هوار از خواب بیدار کنه چه آینده شومی پیش روشه؟ بله، همینطوره. رستم که با این داد و هوار از خواب بیدار شد، بدون اینکه حرفی بزنه با دوتا دستش گوشای دشتبان رو گرفت و از بیخ کند. دشتبان با گریه و زاری گوشاشو تو دست گرفت و یک راست رفت پیش اولاد که پهلوان اون دشت بود. اولاد که صدای گریه و زاری دشتبان رو شنید گفت
چه خبر شده دشتبان؟
دشتبان هم کل ماجرا و درگیریش با رستم رو برای اولاد تعریف کرد. اولاد تا ماجرا رو شنید به سراغ رستم رفت. رستم که از دور اولاد رو دید فهمید که با یه مرد جنگی طرفه. شمشیرش رو کشید و جلو رفت. اولاد فریاد زد
آی تو کی هستی؟ پادشاهت کیه؟ چرا گوشای دشتبان منو کندی؟ صبر کن تا یه درس درست و حسابی بهت بدم.
چون این گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به زور هژبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم و جان و خون و دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. جنگ با من برای تو چیزی جز عزادار شدن مادرت نداره. رستم این رو که گفت میون لشکر اولاد افتاد و همه رو از پا در آورد. میونه لشکر رو که از هم شکافت به کنار اولاد رسید، با کمندش اولاد رو از اسب به زمین انداخت و بعد هم دستش رو بست. خودش سوار رخش شد و اولاد رو با دست بسته جلو می برد. اولاد خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه با من رو راست باشی و جای دیو سپید، پولاد قندی و همینطور جای کاووس و سپاه ایران رو به هم بگی، ضمانت میکنم که وقتی شاه مازندران از تخت پایین کشیدم، تو رو پادشاه مازندران کنم. اما اگر فکر حیله و دروغ باشی، من میدونم و تو.
ای دلاور، چرا اینقدر خشمگین و عصبانی؟ جون منو به من ببخش و منم قول میدم بهترین راهنما باشم برات. از اینجا تا زندان کاووس 100 فرسنگ راهه. از زندانم تا جایی که دیو سپید هست 100 فرسنگ دیگه. راه پرخطریه که از بین 2 تا کوه میگذره و 12,000 تا دیو شب و روز از اونجا پاسداری میکنن که سپهدارشون پولاد قندیه. بید و سنجم سالارشون. و سالار همه اونا دیو سپیده که مثل کوه میمونه. کل مازندران ازش میترسن. تازه از جایگاه دیوام که رد بشی میرسی به دشت سنگلاخ که بعد از اون با رودخونه مواجه میشی که 2 فرسنگ پهنا داره و کنارنگ دیو نگهبانشه. اون بر رودم سرزمین بزگوشه هست. تازه از اونجا کلی راه داری تا شهر مازندران. به این سادگی ها نیست.
رستم خندید و در جواب اولاد گفت تو فقط مسیر رو نشونم بده و ببین یه تنه چه به روزگارشون میارم. حالا منو به سمت زندان کابوس ببر. رستم و اولاد به اسب نشستن و حرکت کردن تا به دامنه کوه اسپروز رسیدن. خانه ششم. وقتی رستم به کوه رسید هوا رو به تاریکی بود. بعد از ساعتی شب همه دشت و فرا گرفت، اما یک باره رستم دید از سمت مازندران صدای بوق عظیمی بلند شد و همه جای کوه و مسیر مشعل و آتیش روشن شد. رستم متعجب از اولاد پرسید اونجا که پر از مشعله کجاست؟
اونجا که مشعل روشن کردن اول مسیر مازندران و دیوای نگهبان اونجان. اون درخت سر به فلک کشیده رو میبینی؟ اون خونه ارژنگ دیوه.
رستم که اینا رو شنید حسابی خستی راه بود، پس همونجا به خواب رفت تا صبح باقی مسیر رو پی بگیرن. صبح که سر زد رستم از خواب بیدار شد. اولاد رو با کمند به درخت بست و خودش ببر بیانش رو پوشید، گرز سام رو به دوش گذاشت و به سمت ارژنگ دیو رهسپار شد. وقتی به درخت سر به فلک کشیده که خونه ارژنگ دیو بود رسید، چنان نعره ای زد که صداش توی کل اون دشت پیچید. ارژنگ دیو وقتی نعره رستم رو شنید بیرون اومد، اما رستم مهلتش نداد و با اسب به سمتش تاخت. رسیده و نرسیده سر و گوش ارژنگ دیو و گرفت و با شمشیر سرش رو از تنش جدا کرد و میون لشکر دیو انداخت. لشکر دیو وقتی یال و کوپال رستم و کشته شدن ارژنگ دیو رو دیدن ترسیدن و پا به فرار گذاشتن. نزدیک های غروب بود که رستم سمت اولاد برگشت و از درخت بازش کرد و دوباره جای کاووس رو ازش پرسید و با هم به سمت کاووس اسب تاختن. رستم وقتی به شهر رسید صدای شیهه و بانگ رخش توی کل شهر پیچید، تا جایی که صداش به گوش کاووس هم رسید. کیکاووس شروع به بلند بلند خندیدن کرد و به سمت باقی زندانی های ایرانی رفت و گفت دیگه رنجمون تموم شد، این صدای رخشه، این همون شیهه‌ایه که رخش زمان جنگ کیقوباد پدرم با ترکا کشید. اما باقی ایرانی ها یه نگاهی به هم کردن و با خودشون گفتن که زندان عقل و هوش رو از سر کاووس برده. اما توی همین روز خوندنا و آیه یز خوندنای مخصوص ما ایرانی ها بودن که رستم به پشت در زندان رسید. همه لشکر دربند که تا الان روزه میخوندن شروع به فریاد کشیدن کردن و اشک شوق ریختن. کاووس تا رستم رو دید به آغوشش کشید و گفت باید رخش رو از جادوگرا پنهان کنیم، چون اگر خبر به دیو سپید برسه که ارژنگ دیو و کشتی و الان به اینجا اومدی، همه دیوها رو جمع میکنه و کارو برای تو سخت میکنه. حالا باید هرچه سریعتر جای دیو سپید رو پیدا کنی و اون از پا در بیاری. برای اینکه به مکان دیو سفید بری باید از 7 کوه بگذری که در هر گذرش با گروهی از دیوها روبرو میشی. بعد از اون 7 کوه به غار عجیب و هولناکی میرسی که توسط گروهی از دیوها نگهبانی میشه. میگن که دیو سپید داخل همون قاره. رستم، اگه دیو سپید رو بکشی مثل این میمونه که همه سپاه دیوار رو شکست دادی. اما چشمای من و گروهی از سپاه نابینا شده، به من خبر رسوندن که درمانش خون دل و مغز دیو سپیده. با چکوندن سه قطره از اون تیرگی چشمام از بین میره. و از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. چو رخش اندر آمد بران 7 کوه، بران نر دیوان گشت گروه. به نزدیکی غار بی بن رسید، به گرد اندرون لشکر دیو دید. رستم وقتی به دامنه کوه رسید رو به اولاد کرد و گفت اولاد، تا این لحظه جز راستی چیزی ازت نشنیدم، حالا هم وقت اونه که راز کشتن دیو سپیدو به هم بگی.
کمی صبر کن تا خورشید به میونه آسمون بیاد. این درست وقتیه که اکثر دیوا به خواب میرن و جز چند تا دیو کس دیگه ای نگهبانی نمیده. اون وقت سراغ دیو سپید برو و از پا درش بیار.
رستم صبر کرد تا آفتاب به نیمروز رسید. اولاد رو به درخت بست
و سوار به رخش میون دیوها افتاد و اونقدری از دیوها رو کشت که باقی سپاهشون پا به فرار گذاشتن. وقتی دیوها فرار کردن، رستم وارد غار دیو سپید شد. انتهای غار مشخص نبود. غاری به سیاهی شب و سردی زمستان. غار جادویی که دل هر آدمی زاد و با وهمش به ترس وامی داشت. رستم چشماشو مدام میمالید تا بلکه توی اون سیاهی چیزی ببینه. با شمشیر کشیده آرام آرام پیش میرفت و هر لحظه از روشنایی ورودی غار کاسته میشد. به کردار دوزخ یکی غار دید، تن دیو از تیرگی ناپدید. زمانی همی بود در چنگ تیغ، نبود جای دیدار و راه گریغ. از آن تیرگی جای دیده ندید، زمانی بر آن جایگه آرمید. چو مشکان بمالید و دیده بشست، در آن جای تاریک لختی بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز پهنای و بالای اوی. بالاخره رستم میون اون تاریکی با حجم عظیمی برخورد کرد که اون دیو سپید بود. دیو سپید، این دیو عظیم و جسه، در حالی که خوابیده بود با هر نفس کشیدنش وزش بادی رو به غار تحمیل می کرد. رنگی به سیاهی شب داشت و مویی به سپیدی برف. رستم نعره بلندی زد و دیو هراسان از خواب بیدار شد. دیو سنگ آسیایی رو از گوشه غار برداشت و به سمت رستم حمله کرد. رستم هم مثل شیر در رنده با نعره شمشیر به دست به سمت دیو سپید هجوم برد. سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، از آهنج ساعد زاهن کلاه. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کامد به تنگی نشیب. برا شفت بر سان پیل جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. تا دیو سپید سنگ آسیا رو بالا برد که به سر رستم بزنه، رستم با یه جست نعره ای زد و با تمام قدرت ضربه ای به دیو زد که یک ران و پای دیو از بدنش جدا شد. بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. همی پوست کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زنده ام جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. دیو سپید با پای بریده به سمت رستم حمله برد. اینقدر هر دو جنگجو قوی و قدرتمند بودن که داخل غار جوی خون به راه افتاده بود. عرق و خون از سر و روی هر دو جنگجو پایین میریخت. رستم با خودش فکر میکرد و میگفت اگه تو این جنگ پیروز بشم قطعا جاویدان میشم. دیو سپید هم که تا به حال با همچین جنگاوری از انسان و دیوان و پریان روبرو نشده بود گفت اگه از چنگ این اشتها رها شم دیگه هیچ کس منو توی مازندران نمیبینه. زمان میگذشت و دو جنگجو با هم گلاویز بودن. در آخر باز هم چشمی خشم رستم جوشید، چشماشو بست. یزدان رو صدا زد و با نعره بلندی دیو سپید رو از جا بلند کرد و محکم به زمین کوبید. دیو سپید اونقدر با شدت به زمین برخورد کرد که همون لحظه از پا در اومد. رستم هم سری خنجرش رو کشید پهلوی دیو سپید و شکافت و جگرش رو از تن سیاهش بیرون آورد. خون دیو سپید مثل چشمه آب درون غار جاری شد. همه غار یک سر پر از کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. رستم پیلتن پیروز میدون جنگ با سر و روی زخمی و خونی از غار خارج شد. جنگ با دیو سپید انقدر داخل غار طولانی شده بود که وقتی بیرون اومد روشنایی روز که نفسهای آخر رو میکشید چشماشو زد. سری سراغ اولاد رفت و از درخت بازش کرد و جگر دیو رو بهش سپرد و با هم به سمت کیکاووس روونه شدن.
شیرشیان، حالا که پیروز این جنگ شدی، وقتشه که به عهدی که با هم بستیم وفا کنی.
سراسر مازندران رو بهت میدم اولاد، ولی هنوز رنج این راه تموم نشده. اول باید شاه مازندران رو از میون بردارم.
رستم با راه درمان یعنی جگر دیو سپید پیش کاووس و سپاه ایران رسید.
ای شاه، شاد باش که جگر دیو سپید رو بیرون کشیدم و آخرین امید شاه مازندران رو ناامید کردم. حالا دستور تو چیه؟
آفرین به مادری که تو رو به دنیا آورد رستم. هزار آفرین به زال زر که دلاوری مثل تو رو پرورش داد. رستم، حالا از خون دیو سپید به چشمای من و باقی سپاه بریز تا چشممون به دیدار تو روشن بشه.
همین که خون دیو سپید به چشم کاووس رسید، بیناییش دوباره برگشت. کل سپاه که دوباره بیناییشون رو به دست آورده بودن، 7 روز رو اونجا استراحت کردن و روز 8 همه پهلوانا آماده شدن برای نبرد و توی شهر هر اون چه از دیوان مونده بود رو از بین بردن. وقتی آتیش جنگ آروم شد و اون منطقه به دست سپاه ایران افتاد، کاووس گفت:
حالا باید مرد هوشمند و سخنوری رو پیش شاه مازندران بفرستیم تا بهش هشدار بده و اون رو به فرمان برداری از ما دعوت کنه.
همه با این پیشنهاد موافقت کردن و دبیر خردمند نامه‌ای به حریر سفید به شاه مازندران نوشت که اگر دست از بدی و کچخویی برداری و به بارگاه ما بیایی و اظهار بندگی کنی و باج بپردازی، میتونی تخت شاهی تو نگه داری. اما اگر نافرمانی کنی، همون چیزی که نصیب ارجنگ دیو و دیو سپید شد، عاقبت تو هم خواهد بود. کاووس نامه رو مهر کرد و اون رو به فرهاد سپرد. فرهاد نامه رو گرفت و سری عازم شهر نرم پایان که مقر پادشاه مازندران بود شد. شاه مازندران که از اومدن پیکی از سمت کاووس با خبر شد، چند تا از بهترین جنگجوهاش رو خشمگین سمت فرهاد فرستاد. وقتی فرهاد وارد شهر شد، دید گروه جنگی منتظرش ایستادن. فرهاد جلو رفت و سلام داد. یکی از اونا جلو اومد و آنچنان دست فرهاد و فشار داد که نزدیک بود استخوناش بشکنه. اما فرهاد به روی خودش نیاورد. بعد اونو پیش شاه بردن. فرهاد نامی آغشته به مشک رو به شاه مازندران داد. شاه مازندران وقتی از کشته شدن ارجنگ دیو و دیو سپید با خبر شد، غمگین و غصه‌دار شد. با خودش فکر کرد تا این رستم هست، روی آرامش و داخل مازندران نمی‌بینیم. شاه مازندران به فرهاد گفت باید چند روز منتظر بمونی تا جواب نامه رو بدم. بعد از 4 روز شاه پیش فرهاد اومد و گفت:
همین حالا پیش کاووس برگرد و بهش بگو بیخرد. چجوری میتونی از من با این دم و دستگاه و پادشاهی که از هر جهت از تو بالاتر و قوی تره بخوای به درگاه تو بیام؟ من هزاران هزار جنگاور و پیل جنگی دارم که یکی از اونام توی دم و دستگاه تو پیدا نمیشه. من با این لشکر به هر جا حمله کنم سنگ روی سنگ نمیمونه. پس بشین و منتظر باش که چجوری ایران و بر و بوم تو با خاک یکسان می کنم.
فرهاد وقتی خبر رو به کاووس شاه رسوند، رستم جلو رفت و گفت:
دیگه وقتشه که من این ننگ رو پاک کنم. نامه‌ای به تندی شمشیر می نویسیم و من خودم شخصا اونو برای شاه مازندران می برم.
اما نامه‌ای که نوشتن به این شهر بود:
ای نابکار، کارت به جایی رسیده که یاوه‌گویی می‌کنی؟ زیاد از حدت می‌خوای. یا این بار فرمان برداری منو می‌پذیری یا دریای لشکر ایرانو به مازندران می‌فرستم و مغز سرتو خوراک کرکسای مازندران می‌کنم.
رستم دستان نامی کیکاووس رو به دست گرفت و یکه و تنها روونه کاخ شاه مازندران شد. به شاه مازندران خبر رسید پهلوونی مثل فیل از سمت کاووس به اینجا اومده.
شاه مازندران هم برای اینکه زهر چشمی از این پهلوونی که هنوز نمیدونن رستمه بگیره، سپاه مجهز و آراسته ای رو فراهم کرد و به سمت رستم فرستاد. رستم هم نگذاشت و نبرداشت، دوروبرش رو نگاه کرد و تنومندترین درختی رو که دید از ریشه کند و مثل که نیزه به سمت سپاه مازندران پرتاب کرد. سپاه مازندران اصلا شوکه شدن از این اتفاق. انسانی رو دیدن که نه دیو نه پری، اما ابعاد فیزیکیش هم با باقی آدم ها متفاوته و تنه درختی که داره به سمتشون میاد واقعا یه تنه درخت، نیزه و تیر و کمون و اینها نیست. اگر بخوام بهتون تصویر بدم، به این شکلی بود که وقتی تنه درخت پیش سپاه به زمین فرود اومد، عده‌ای از سربازای سپاه زیر شاخ و برگ درخت گیر کردن. پیشروی لشکر مازندران که این اتفاقو دید، سینه‌شو ستبر کرد و به رستم نزدیک شد. این پیشروی لشکر که میگیم همونی بود که دست فرهاد بیچاره رو یه جوری سفت گرفته بود که نزدیک بود استخوناش بشکنه. خلاصه اومد جلو با یه پوزخندی دست رستم رو محکم فشار داد. اما فکر میکنین رستم چیکار کرد؟ گذاشت این رفیقمون خوب فشارش رو بده. بعد یه لبخندی زد و دست این بنده خدا رو آنچنان فشار داد که بیچاره از هوش رفت، یا شایدم صلاح دید که از هوش بره. خبر به شاه مازندران رسید که همچین یل پیلتنی حامل خبر کیکاووسه. شاه مازندران پهلوانی به اسم کلاهور رو فرا خوند و بهش گفت
پیش فرستاده کاووس برو، کاری کن که خودش از شرمساری گریان به سمت ایران برگرده.
کلاهورم که اسم و رسمی توی مازندران داشت، اونعره بلندی پیش رستم اومد. دو جنگجو چشم در برابر چشم روبروی هم ایستادن. کلاهور دستش آورد جلو، رستم با خودش گفت ای بابا، ما آمدیم اینجا کشتی بگیریم، نه یکی یکی با شما دست بدیم ببینیم کی مچش قوی تره. خلاصه رستم هم دستش آورد جلو، کلاهور آنچنان دست رستم رو فشار داد که دست پیلتن ما مثل لبو بنفش شد. رستم اما خم به ابروش نیاورد و همچین دست کلاهور رو فشار داد که کلاهور رو بیچاره ناخوناش مثل برگای پاییزی شروع کردن به افتادن. کلاهور از همونجا یک راست با دست بسته پیش شاه مازندران اومد و گفت
پادشاه، آقا، هم قبیله، این دردی که من کشیدم دردی نیست که بشه تحملش کرد. ما اصلا توان جنگیدن با این یارو رو نداریم. بهترین کار اینه که از در آشتی باشون وارد چی و اون باجو بپردازی.
در همین حین رستم از راه رسید و شاه مازندران اون رو به ایوان خودش دعوت کرد و از کاووس و لشکر ایران پرسید. بعد هم به رستم گفت
ببینم، تو با این بر و بازو همون رستم دستانی؟
رستم هم با زیرکی گفت من؟ من اگه شایسته نوکری رستم باشم، یکی از شاگرداش به حساب میام. اون وقت نامی کاووس رو در آورد و به شاه مازندران داد. شاه وقتی نامه و پیام تهدیدآمیز کاووس رو خوند با عصبانیت گفت
به کاووس بگو اگه تو شاه و سالار ایرانی، منم پادشاه مازندرانم با تخت زرین و سپاه فراوون. این چه پیام مسخره ای که منو به درگاه خودت خوندی؟ به کاووس بگو چشم طمع به تاج و تخت بزرگان عاقبت خوبی نداره. به ایران برگرد و سری پیام منو به شاهد برسون. فقط یه چیزی، به رستم دستان بگو توی درگاه کاووس چی دیدی که به اون خدمت میکنی؟ اگه به فرمان من باشی، من 100 برابر اون چه کاووس به تو داده رو میدم و از دنیا بی نیازت میکنم.
رستم که این رو شنید به خشم اومد و گفت
ای بی خرد، مگه رستم محتاج پول و قدرت توه؟ اون خودش شاه زابلستان و توی دنیا بیماننده. تهمتن اگه این حرف تو رو بشنوه زبون تو از دهنت بیرون میکشه.
شاه مازندران که نمیدونست این فرستادی روبروش همون رستمه، به خشم اومد و به یکی از محافظینش دستور داد گردن این فرستاده رو بزنن. اما تا اون دژخیم نزدیک رستم شد، رستم با یک حرکت اون بیچاره رو تیکه و پاره کرد و رو به شاه مازندران کرد و گفت
منتظر باش تا سزای این مهمون نوازی تو ببینی.
وقتی رستم با خشم از بارگاه شاه مازندران به سمت کاووس برگشت، شاه مازندران دستور تدارک سپاه رو برای جنگ داد. خیلی طولی نکشید که سپاه عظیم مازندران آماده شد و به سمت سپاه ایران حرکت کرد. وقتی خبر این اتفاق به کاووس رسید، دستور آرایش جنگی داد. سمت راست سپاه رو به توس، چپ رو به گودرز و کشواد سپرد. خودش هم در قلب سپاه جا گرفت و جلوی سپاه هم رستم دستان قرار گرفت. وقتی دو سپاه روبروی هم قرار گرفتن، یکی نامداری ز مازندران به گردن برآورده گرز گران، که جویان بودش نام و جوینده بود، گراینده گرز و گوینده بود. به دستوری شاه دیوان برفت، به پیش سپهدار کاووس تفت. همی جوشن اندر تنش برفروخت، همی تف تیغش زمین را بسوخت. بیامد به ایران سپه برگذشت، به توفید از آواز او کوه و دشت. همی گفت با من که جوید نبرد، کسی کو برانگیزد از آب جرد. یکی از پهلوانای مازندران اومد جلو، با نعره بلندی مبارز طلبید، اما هیچ کس از سپاه ایران جلو نرفت. کاووس رو به سپاه کرد و گفت چی شده که از نعره این دیو همتون ساکت شدید؟ اما باز هم کسی جوابی نداد. رستم جلو اومد و اجازه خواست تا به نبرد با این دیو بره. شاه گفت آره تهمتن، مثل این که این کار فقط از تو برمیاد. رستم هی به رخش زد و به سمت جویان جنگ جورم. جویان وقتی رستم پیلتن رو دید که با اون نگاه خشمالود و چشمهای سرخ داره نزدیک میشه، یک لحظه ترس به جونش افتاد و خواست که از دست رستم فرار کنه، ولی تهمتن از پشت بهش رسید و نیزه رو به کمربند جویان زد و با نیزه بلندش کرد و زمین زد. لشکر مازندران همه در بهت و وحشت فرو رفتن، هیچ کس کلامی حرف نمی زد. شاه مازندران سریعا دستور داد تا سپاه جنگ گروهی رو شروع کنن. بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران، که یک سر بتازید و جنگ آورید، همه رسم و راه پلنگ آورید. برآمد زهرد و سپه بوغ و کوس، هوا نیل گون شد زمین آبنوس. چو برق درخشنده از تیر میغ، همی آتش افروخت از گرز و تیغ. هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش، ز بس نیزه و گونه گونه درفش. زمین شد به کردار دریای قیر، همه موجش از خنجر و گرز و تیر. جنگی به پا شده بود که کسی مثلش رو هم ندیده بود. قرش کوس و نعره دیو، شیهه اسب و سوزش تیر. از گرد جنگ آسمون تیره و تار شد. کسی اگر از دور این صدا رو میشنید فکر میکرد کوه‌ها دارن جابجا میشن. از سم اسبا زمین تیکه و پاره شده بود. هفت روز تمام جنگ مازندران و ایران ادامه داشت. تا روز هشتم کاووس خسته و بیرمق، کلافه و زار، تاج و کلاهشو برداشت و به درگاه یزدان سجده کرد و گفت
ای جهان آفرین، من رو بر این دیوان و جادوان به پیروزی برسون و بر بوم این خاک رو، ایران رو از شر این دیوان حفظ کن. اون وقت بلند شد و دوباره سپاه رو آرایش جدیدی داد و در روز هشتم دو سپاه باز هم روبروی هم قرار گرفتن. چو گودرز با زنگه شاوران، چو روحام و گرگین جنگاوران. گرازه همی شد به سان گراز، درفشی برافراخت هفت یاز. چو فرهاد و خراد و برزین و گیو، برفتند با نامداران نیو. تهمتن به قلب اندر آمد نخست، زمین را به خون دلیران بشست. چو گودرز کشواد بر میمنه، سلیح و سپه برد و کوس و بنه. از آن میمنه تا بدان میسره، بشد گیف چون گرگ پیش بره. ز شبگیر تا تیره شد آفتاب، همی خون به جوی اندر آمد چو آب. جنگ دوباره بالا گرفته بود و پهلوانای ایرانی انگار با نیروی مضاعفی می جنگیدن. میون میدون
رستم چشمش به شاه مازندران افتاد و با رخش به سمتش حمله ور شد، اما شاه مازندران با فیلای جنگی و محافظاش تا متوجه شدن آماده نبرد با رستم شدن. اما رستم تهمتن گرز سام و بالا می برد و با هر پایین آوردن فیلای جنگی و دیوای محافظ شاه رو به زمین می دوخت تا در نهایت به نزدیکی شاه مازندران رسید. رستم از پهلوانای اطرافش نیزه خواست و یکی از جنگجوها نیزه‌اش رو برای رستم پرتاب کرد. رستم تا نیزه به سر انگشتاش رسید به بالای سرش برد و به سمت شاه مازندران پرتابش کرد. نیزه زوزه کشان پرواز کرد و زره و کمربند شاه مازندران رو درید و میون پهلوش نشست. اما در اوج شگفتی و بهت رستم، شاه مازندران با جادو تبدیل به یه تخت سنگ شد. سپاه مازندران از هم گسسته بود و اکثرا یا اسیر شده بودن یا فرار کرده بودن. کاووس و همراهانش به رستم که بالای تخت سنگ جادویی ایستاده بود رسیدن. رستم تمام ماجرا رو برای کاووس تعریف کرد، اما این رو هم گفت که اون رو همینجور اینجا رهاش نمی کنه. تا اردوی سپاه می برتش و از داخل این سنگ می کشتش بیرون. سربازای سپاه ایران هرچی تلاش کردن نتونستن تخت سنگ رو ذره‌ای جابجا کنن، تا اینکه رستم خودش سنگ با یه حرکت روی دوشش گذاشت و به سمت اردوی سپاه ایران رفت. رستم روبروی سنگ ایستاد و گفت: شاه مازندران، من اونقدری زمان دارم که با تیغ و پولاد به جونت بیفتم و تیک تیکت کنم و از این تخت سنگ یه تل سنگ ریزه بسازم. اما تخت سنگ تا این حرفا رو شنید تبدیل به دود سیاهی شد و از میون دود شاه مازندران با چهره کریه واقعیش، قدی به بلندای درخت و سیاه، سر و گردن و دندانی شبیه به گراز و کلاه خودی به سر نمایان شد. رستم وقتی شاه مازندران رو دید به خنده افتاد و با دست بسته اونو پیش کاووس برد. کاووس هم اونو به دژخیم سپرد و هر اونچه از گنج در سپاه مازندران بود به سربازاش بخشید. کاووس رو به رستم کرد و گفت: رستم، دلاوری تو این تخت شاهی رو به من برگردوند. دل و دینم همیشه به تو روشن باشه. ای شهریار، اما من خواسته ای از تو دارم. توی این مسیر راهنمایی‌های اولاد بود که کارو برای من آسون کرد. منم از اول قول پادشاهی مازندران رو بهش دادم. شایسته است که از سمت شما هم لطف و مرحمتی به اولاد برسه. کاووس تمام سران مازندران رو پیش خوند و اونها رو به فرمان برداری از اولاد دعوت کرد. رستم هم از کاووس اجازه خواست تا به زابلستان و پیش زال و رودابه برگرده. کاووس هم توس رو سپهبد ایران زمین کرد و اصفهان رو به گودرز سپرد و ایران دوباره به آرامش قبل خودش برگشت. جهان چون بهشتی شد آراسته، پر از داد آکنده از خواسته. این بود قسمت 12 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. جمله‌ای که الان میخوام بگم رو قطعاً اگر شنونده پروپا قرص ما باشید از برید. بله، بزرگترین لطف شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با دوستانتونه. لطف بزرگی میکنید که این پادکست رو به سایر دوستانتون هم معرفی کنید، چرا که هر چقدر شنونده های این پادکست زیادتر بشه قطعاً انرژی ما هم برای ادامه این راه مضاعف میشه. نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یا همین پادگیرهایی که باهاش پادکست رو میشنوید کامنت بگذارید برای ما، تا اونجایی که در توانمون باشه این نظرات رو حتما
اعمال میکنیم. قصتون بی‌غصه باشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.